به نام خدای بزرگ. خدایا ای بزرگ مهربان، دل از پاک با محبت و کشش میبری و از ناپاک با عفو و بخشش. خدایا یک روز، فقط یک روز به من قدرت بخشیدن عطا کن تا حلاوت آن یک روز یک عمر مرا بخشنده کند. خدای خوب، من هم میخواهم مثل تو ببخشم. خدایا چه بسیار که در خطا بودم و تو خواندی و من شرمسار از لطف تو خود را راندم. ای که قهر تو هم لطف توست، ای که لطیف ترین مجازات تو بخشش پشیمان است، پشیمانی خود مستحق عقاب می داند خود را. خدایا ای خوب، ای بزرگ، به من قدرت بخشیدن عطا کن تا من هم مثل تو مهربان و محبوب باشم.
به نام خدا که یاد او آرام دلهاست. سلام به شما بینندگان ارجمند و صمیمی برنامه اردیبهشت. بسیار خوشوقتم که فرصت دیگری مقرر شد خدمتون عرض ادب داشته باشم. همینطور که برنامه هفته گذشته ما رو احتمالاً دنبال کردین، ما در باب مهارت‌های گفتگو در خانواده صحبت کردیم با آیدت ابراهیم میثاق و امروز در باب مهارت قهر و آشتی می‌خوایم سخن بگیم و طبعا یک مروری هم آیدتون خواهند کرد به موضوعاتی که برنامه هفته گذشته به اونها اشاره کردم. خیلی خوش آمدید به برنامه آقای میسا. با نیایش ابتدایی که شما خواندین، طبعا طلب بخشش کردن و توانایی بخشیدن موضوعی است که امروز میتونیم راجعش مفصل صحبت بکنیم. در خدمتیم اگر لازم هست که اون چهار مؤلفه‌ای که برنامه گذشته بهش اشاره کردیم و یه مرور سریع داشته باشیم و بعد بریم سراغ اصل ماجرا.
بخشیدن زیباترین نشان مهربانی خداست. یه کاش ما میتوانستیم مثل خدا ببخشیم، یعنی واقعا پاک کنیم گذشته را. و این قدرتی است بسیار بالا، اینقدر قیمتی است این قدرت که خدا هزار و یک صفت داره، ولی از میون صفاتش بخشیدن رو یک نشان همواره کنار اسمش انتخاب میکنه که ما او رو با بسم الله الرحمن الرحیم صدا میکنیم. و به اعتقاد من آدم ها به اندازه قدرت بخشیدن به خدا نزدیکن و آدم ها به اندازه اون استعداد یا به اندازه کینه و نفرت از خدا دورن. کینه دل رو دور میکنه از خدا. ببینیم قدیس ها، اولیای خدا، افراد، انسان های برتر کجا دلشون پر از کین است. اصلا مگه میشه؟ اونا حتی به دشمنشون هم دلشون میسوزه. و وقتی کینه ها رو هم میاد قبل از اینکه ما بخوام انتقام بگیریم، کینه انتقام از خیش است، تا خصممون، تا رقیبمون. و واقعا با همه وجود از خدا میخوام که این قدرت رو به همه ما بده. بله، من برخورد با مخالف رو در خانواده میگفتم که چطور به تفاهم برسیم و باید بلد باشیم چطور با مخالف برخورد کنیم. این رو من به تکرار بگم که روش تفهیم رو میگفتم که محکوم، چهار تا روش به کار میگرفتیم قانع کنیم همسرمونه، فرزندمونه، که تو این مخالفت به تفاهم برسیم. یکیش محکوم کردن بود که بگیم نه تو نمیفهمی و سرزنش کنیم، تحقیر کنیم، طردش کنیم. این روش اصلا موفق نیست، روش بدیه. روش دوم دلیل تراشی بود که من نمیتونم تو رو کمک کنم به این دلیل، به اون دلیل، همواره دلیلی برای مخالفت‌های خودمون داریم، اینم موفق نبود. روش سوم روش انکار بود. خیلی از این روش استفاده میشه، حتی تو بحث ها، گفتگوهای روزمره خانوادگی، بیرون خانواده، حتی تو مبارزات انتخاباتی هم من دیدم اغلب از این روش انکار استفاده میشه. اون میگه آمار اینه، این میگه نه آمار این نیست. همین، هیچ کم دلیل نمیاره. دلیل مستند، استدلال قوی چیست؟ با انکار هیچی حل نمیشه. میگه که مثلا نه این مشکل داره، میگه نه این مشکل رو نداریم. خب ندیدن، نبودن نمی آورد. چشم بر آتش بستن، خاموش کردن آتش نیست. این روش انکار رو خیلی ها به کار میگیرن، اصلا روش موفق نیستش. روش چهارم روش راضی کردن بود و همراه استدلال، یعنی همدلانه ما استدلال میکنیم که میفهمم تو رو، درکت میکنم و دلیلم اینه، و سعی میکنیم که او رو راضی کنیم، نه محکوم کردن. تو پرانتز بگم تکرار رو تو اینجا به حساب کم مایگی نگذارن، به حساب تأکید و تذکر است. که چون سریالی بحث ما داریم، میگی مجبوریم که
خیلی
تکرار کنیم.
خیلی هم پیامک ها راجب همین ماجرایی که این موضوعات دوباره مطرح بشه نظر دارن، یعنی از این بابت اصلا به معنای کم مایگی به تعبیر شما نیست.
بعضی صبر شنیدن این تکرار رو ندارن، اونا تحمل کنن، بزرگیشون رو خدا پاداش بده. بله،
خب بریم سراغ این مؤلفه بخش تفهیم رو، در واقع چهار مؤلفه‌اش رو اشاره
فرمودیم. ترغیب،
بریم سراغ ترغیب و ترغیب رو در واقع بحث بکنیم، در ادامهش به موضوع قهرآشتی می‌پردازیم.
حالا ما گفت و شنود رو یاد گرفتیم، چطور گفت و شنود کنیم، بستری سالم گفتیم بسازیم برای گفت و شنود. بعضی اصلا بستر ندارن و مردی که سه شیفت کار میکنه میاد خونه، حالا بگه من مجبورم، به هر دلیلی، مجبور یا غیر مجبور، خانواده دستش میره. قدیم ها خب زودتر میومدن خونه، نظارت خیلی قوی و محکمی سایه بر سر کل خانواده بود و به همین جهت بچه ها حساب بیشتری میبردن از والدین. وقتی والدین نیستن یا پدر نیست و دیر وقت خونه خوابگاه و آشپزخونه است براش، مادر هم اونقدر گرفتار مسائل نبود پدر که به دوش او افتاده، بچه‌ها رها میشن. اینه که دیگه رابطه بین کوچکتر و بزرگتر میشکنه و هیبت‌های قدیم نیست دیگه. پدر خطاکار بود ولی فرزند به او احترام میگذاشت. الان پدر خوب است و یه خطا میکنه و حرمتش شکسته میشه. چرا؟ برای اینکه رابطه‌ای نیست که ما یاد بگیریم. رابطه‌ای نیست و این بستر گفتگو و ارتباط خونه نیست. بستر گفت و شنود نیست. بچه ها چقدر دیدن پدر مادر نشستن با هم تنهایی دو نفری خوش و بش میکنن، گفتگوی آرام و زیبا دارن. چقدر این صحنه رو بچه ها دیدن که یاد بگیرن این صحنه رو. اما دیدن مکرر و همچنان میبینن که پدر مادر با هم صحبت کردن، دو دقیقه بعد صحبت صدا رفت بالا. اینو مکرر دیدن. چون بستر گفتگو نیست، خب گفتگو رو یاد نگرفتیم ما. همین میاد تو جامعه نمیدونه با مخالفش چطور گفتگو کنه، هم روش های منفی و غلط رو استفاده میکنه. ما در روش ما در قسمت دوم که تفهیم رو انجام داریم و رو قانع کردیم، بعد قسمت ترغیب هم استفاده کنیم. ترغیب منظورم چیه؟ تو تفهیم با ذهن او سر و کار داریم که ذهنش رو قانع کنیم، استدلال بیاریم. آره، با اندیشه و شناخت او که تغییر بدیم یا ما موافق او بشیم. تو قسمت ترغیب ما هیجانات او رو نشانه رفتیم، میخوام میل او رو تغییر ایجاد بکنیم، یا با تنبیه یا با تشویق، یا دلربایی کنیم یا تشویق کنیم، یا پاداش بدیم که این کارت قشنگ بود ادامه بده، یا اعلان بیزاری کنیم با رفتارمون، با گفتارمون، به شکلی بد اومدنمون رو نشون بدیم به او که پرهیز کنه از اون. این یعنی تمایلات او رو نشونه رفتیم، نه شناخت او رو. هیجان و احساس او رو نشونه رفتیم که او رو همسو و همسو کنیم با خود و به تفاهم برسیم.
خیلی خب، این موضوع رو اگر بخوایم ببریم در پروسه قهر و آشتی و بله. از مقوله ترقیب.
همین قهر و آشتی همین کاره، یعنی ترقیبه.
بله. خب بریم سراغ مؤلفه هایی که باعث قهر و آشتی میشه. یعنی اگر لازم روی تیپولوژی بله. شخصیت های مختلف بحث بکنیم، بگیم اونها از چه ویژگی های برخوردارن و چرا چنین واکنش های اتفاق میفته.
بله. در ترقیب که ما میخوام احساسات او رو تغییر بدیم با اعلان بیزاری یا اعلان علاقمندی، یکی از اون روش هایی که ما به کار میگیریم در ترغیب قهر و آشتی است. که من یه کاری میبینم، یه رفتاری میبینم، ناراحت میشم، قهر میکنم، یا رفتاری میبینم و ابراز محبت میکنم و بلافاصله قهرمو میبینم اون تغییر داد، تغییر میدم، آشتی میکنم. قهر و آشتی یک رفتار بسیار رایج در همه ما آدم ها، منتها همه استاد قهری ما و در آشتی بی مهارت و نادان و نابلد، اغلب بلد نیستن آشتی. قهر کاریست کودکانه، چرا که احساس میخواهد. آشتی کاریست حکیمانه، چون خرد میخواهد، کار بزرگاست. و من میگم قهر کاری کودکانه است. کودک 10 بار قهر باید بکنه و قهر میکنه، خانوم 5 بار، آقا 1 بار. رایجش درستش اینه، برای اینکه کودک پر از هیجان و احساسه و بیخرد، و زن خردمند است ولی پر از هیجان و احساسه، آقا کمتر از اون، و به همین جهت میزان قهر آقا کمتر باید باشه. ولی بعضی اوقات برعکس میبینیم، توی خونه میبینیم آقا 10 بار قهر میکنه، از کودکش بیشتر قهر میکنه. خدا به داد اون خانواده برسه که این آقا که مدیر خانواده میخواد بشه انقدر تونتون داره قهر میکنه، مدیریت از دستش میره، خسته میشن از همه از دستش. میگه حرف میزنم لج میشی، حرف نزنم کج میشی، من نمیدونم چیکار کنم، گه مستی گه خرابی، تو آخر ندانم از چه بابی، تو چه جوری من با تو حرف بزنم. اینا باعث میشه که افراد خانواده ازشون فاصله پیدا کنن، خورشون باعث شدن. پس توی قهر کردن ما باید بدونیم این نکته ها رو که مرد کمتر از همه اعضای خونه باید قهر کنه، این خیلی مهمه. حالا چرا بیشتر قهر میکنه اینجا باید چه خواهیم گفت. اما نکته ظریفی که اینجا باید اشاره کنم اینه، قهر از مهر قدرت میگیره، مهر از قهر. یعنی چی؟ یعنی شما اگه من شما رو بسیار دوست داشته باشم، قهرت برای من مؤثره. اگه دوست نداشته باشم قهر کن. میگیم خب من شما منو دوست نداشته باش، من قهر کنم. میگه خب شغال که از باغ قهر کنه، مفت باغبون، خدا رو شکر قهری شر کمتر، قهر کن. اما اگر علاقه داشته باشم، اون قهر برای عاشق برترین، سختترین، دردناکترین مجازات قهر محبوبه. برای همین مولا علی جهنم رو نادیده میگیره، میگه کیفه اسب رو علا فراقه. من از دوری تو عشقم و محبوبم چطور میتونم اونو تحمل بکنم، دوری تو. این قهر از مهر قدرت میگیره، مهر از قهر. اینا یادمون باشه اول، یعنی اگر پر مهر باشیم قهرمون اثر داره، و اگر قهر به جا داشته باشه مهرم، کسی که همواره آشتیست قهرش ارزش نداره.
آقای دکتر، اگر اینجا اتفاقی بیفته، به فرض مرد خانواده که به تعبیر شما میبایست کمتر از همه قهر بکنه، قهرش قهر باطنی باشه اما در ظاهر نگاه دیگری داشته باشه، تکلیف خانواده
چطوری؟ یعنی
این که ببینید در نشون نمیده که من قهرم، ولی در درون خودش از طرف مقابلش نگم نفرت داره، دل آزرده است داره، ولی به صورت ظاهرش نمیاره.
اگر این دلخوری به رفتار اوست، اینو باید یادش بدیم آشتی کنه دیگه و رفتار رو حل کنه. قهر نکته باز مهمه، طرح مسئله است نه حل مسئله. یعنی من از شما ناراحتم، میخوام طرح کنم مسئله رو که من از شما ناراحتم، دلخورم، شما نمیدونی چرا. باید بدونی که من از شما دلخورم. چجوری باید بدونی؟ یه رفتاری سرسنگینی باید نشون بدم دیگه. پس قهر طرح مسئله است نه حل مسئله. حالا من ناراحتم، قهر کردم، تا که همینطور قهرم تا یه روزی شما بیای از من بپرسی چی شده، این اشتباهه. من قهر کردم، دو ساعت بعد، یک روز بعد، دو روز قهر، دیگه خیلی زیاد قهر طولانی نباید باشه. قهر خونریزی روانیه، نفسو میگیره و فضای قهر خونه رو، فضای خونه رو اونقدر سنگین میکنه و همه خسته روانی میشن، بار سنگین روحشون میفته. خب من یه روز به شما نشون دادم دلخورم ازت، بعد چیکار کنم؟ اغلب منتظر میمانن که او بیاد بگه چی شده، اونم حالا یا نمیدونه بیاد، یا ناز داره نمیاد، یا مغروره نمیاد، به هر دلیلی نمیاد و این میمونه و این آزارش میده. چیکار باید بکنیم؟ بعدش یه روز نشون دادم از شما ناراحتم، حالا خودم میام مطرح میکنم، خودم میام میگم فکر میکنم متوجه شدی که دلخورم ازت. اونم میگه خب آره، چی شده مگه؟ میگی دلیلش اینه، فضای خوبی درست میکنم، خودم طرح مسئله میکنم. کی گفته اگه من قهر کردم حتما شما باید طرح مسئله کنی؟ این اشتباهی ماست و صبر میکنیم طرح مسئله کنه، طرح مسئله نمیکنه، اینم میمونه میمونه، این قهر یه روزه میشه سه ماهه.
این همسو شدن برای حل مسئله و گفتگو کردن هم میتونه به شکل بیانی و زبانی و خردمندانه باشه، بله. هم منتظر این بمونیم که در واقع از نشانه هایی که به دست میده طرف مقابل، چه زن چه مرد، در بیابن که این اتفاق افتاده دیگه.
بله، این سوال شما قبلیشو جواب ندادم، این بود که اگر دلخور شدیم چیکار کنیم. اگر رفتارش دلخوریم، خب طرح مسئله میکنیم، گفته شنود میکنیم، چون گفته شنود یاد دادیم قبلش،
درست،
که با راضی کردن، با احترام متقابل، بدون دعوا، بدون هیجان قد صحبت میکنیم، نتونستیم مشاوره کمک میگیریم، حل میکنیم و تموم میشون دلخوری. اما اگر شخصیت یه نفر ناراحتم، این شخصیت رو من نمیتونم ببخشم. شما میتونی منو ببخشی؟ من بگم یه بار من مثلا حرف بدی گفتم به شما، منو ببخشی؟ اما نمیتونی بگی بگم من که شما منو ببخش، من انسانی فحاش هستم. فحاش بودن که قابل بخشش نیست، انحراف که قابل بخشش نیست، خطا قابل بخششه، لغزش قابل بخششه، اما تکرار لغزش میشه انحراف، انحراف قابل بخشش نیست. یکی چه شخصیت خراب داره، من نمیتونم بگم شخصیت خرابشو بخشیدم، چیکار کنم اینجا؟ دلخور باشم یا همواره مجروح باشم؟ نه، راه در اینجا بخشیدنه نیستش که من بخشیدم اونم گستاخ بشه. خب دیگه هر کاری بکنیم با ما دوست و آشتی است، خدا هم این گونه نیست. اینجا باید فاصله سلامت گرفت. آقا این آدم اونی نبود که من فکر میکردم. فقط با منحرف باید قطع ارتباط کرد، نه با آدم مشکل دار. حالا تو شخصیتش دوتا ایراد داره، فاصله سلامت میگیریم. هفته یه روز میخواستم ببینم، حالا میشه هفته مثلا ماهی یه روز، پنج بار در یه روز صحبت میکنم، حالا یه بار صحبت میکنم.
اگر همین مسئله زیر یه سقف باشه و طبعا این دشواری ها بعد از زندگی که در واقع وصلت صورت میگیره بیشتر نمود پیدا کنه، اون وقت اینجا توصیه شما چیه؟
در اینجا ما یه رفتاری هست که قهر میکنه فرد، به عنوان تکنیک، به عنوان روش، که من روش های اینم بگم که چی هست. یه وقت قهر خلق و خوی اوست، او خلق و خو هم بگم. در مورد روش سه نوع قهر ما داریم که یکیش هرگز، دومیش اغلب، سومی گاهی. قهر اولی که هرگز چنین قهر نباید بکنیم، بسیار بده، بسیار مسموم کنند و ویرانگره، قهر منفیست. قهر منفی به چی میگم؟ قهری که مخربه، قهری که ویرانگره. قهر ویرانگر یعنی این که اخم و تخ بکنیم، زیر لب توهین کنیم، رفتارهای اهانت‌آمیز داشته باشیم، پشت کنیم به او، حساب نیاریم، یا بدگویی کنیم، قر بزنیم و تلخی کنیم، تا تلخی، توهین، تحقیر، به حساب نیاوردن و انتقام بگیریم از او، درگیر باشیم یا خود با جنگ سرد درگیر باشیم باش. اینقدر جز نفرت پراکنی و جز کین افزایی هیچ فایده ای نداره، رابطه رو خراب و خراب میکنه. چون مرهم می نسازی نیش کم زن، نمیتونی درست کنی تو رو خدا خرابترش نکن، نمیتونی مسلمان کنی تو رو خدا کافرش نکن، دستش نزن. بعضیا بهترین تبلیغ و هدایتش اینه که کاری نداشته باشن، دست نزنن، چون دست بزنن منحرفتر میکنن و خرابتر میکنن. خب این قهر منفی، قهر ویرانگر، قهر مخرب و عصبی، هرگز اینجوری قهر نکنیم. قهر دوم، قهر عادی،
اغلب
باید داشته باشیم. قهری که اولی بود منفی بود، هرگز. قهر دوم که اغلب باید داشته باشیم، قهر عادیه. قهر عادی یعنی سرسنگین باشیم، کم حرف میزنیم، کم تو چشماش نگاه میکنیم، به اصطلاح همه عامیان سرسنگین بودن، ارتباطمون یه مقدار کمتر میکنیم، اما با رعایت احترام متقابل. کاملا باید به هم احترام بذاریم، اصلا توهین نمی کنیم، اصلا بدگویی نمی کنیم، اصلا زخم نمی زنیم، نیش نمی زنیم. تو اون قهر منفی خیلی نیش زدن است، خیلی زخمی کردن است و می افتن به رقابت، مسابقه بدی می دن. یک بار عرض کردم با بدان مسابقه بدی ندهید چون بدتر خواهی شد. افتخار در مسابقه بدی دادن نیست که، افتخار در فسبق الخیرات. ما تو بدی نابلدیم، مینازیم به این نابلدی. تو توانا باش، برو ببینیم بلد بودن تو رو به قعر جهنم خواهد برد، ما بلد نیستیم. اما در قهر عادی که اغلب باید داشته باشیم، مشکلی پیش اومد، اونم برای طرح مسئله ها، یعنی دلخور شدم از شما، یک ساعت قهر میکنم، یک روز قهر میکنم، طولش نمیدم. سومین قهر،
تو قبلی که این سومین قهر رو بگید، اگه خاطرتون باشه در سریال خانه ساز مرحوم خسرو شکیبایی یک تکه کلامی داشت و میگفتش که اگه قهر میکنی بکن، ولی بایستی حرف بزنی. اینجا این توصیه رو شما میکنید، یعنی تو این قهر عادی
به جا باید حرف بزنیم، قهر کنیم به عنوان مقدمه، ولی قطعا بعدش بستری برای گفتگو فراهم کنیم، نه قهر بی انتهای بلا تکلیف. خیلی بده قهر بلا تکلیف. من دیدم یه موضوعی بوده که یه روز قهر لازم بوده تا تمام، چون این منتظر است که او بیاید بگوید چرا قهری، اونم نمیاد و این قهر بلا تکلیف ادامه دارد. قهر یه روزی میشه 3 ماهه. یه دختر دانش آموز بود، با اشک و گریه اومد پیش من، گفت تو رو خدا یه جوری شما بگید تو برنامه یا سخنرانی میکنی اینو زیاد بگید که انقدر طولانی قهر نکنم. گفت مادر و پدر من میخواست میرم خونه مادر مادرم، مادرم گفت برو 3 کیلو شیرینی بخر، بابام 1 کیلو خرید. سر این که اون چرا 1 کیلو خریده، خسیس بوده، تو چشم نداری خانواده منو ببینی، دعواشون شد. این قهره طول کشیده 3 ماه، سر این 1 کیلو شیرینی قهرن 3 ماه، و اینقدر فضای خونه سخت و تلخ و دردناکه. قهر ساکت نیست که، قهر همون عصبی منفی که نیش میزنن، این تیکه میندازه به اون کنایه میزنه. چقدر بده این کار، و ما این وسط مجروح میشیم واقعا. فضای قهر حالا اصلا طولانی بشه فقط افسردگی عمیقی میگیره واقعا. ما باید دائم دارستاد انرژی و محبت آمیز کنیم. سومین قهر، قهر عاطفی است که خدا نکنه کسی مجبور بشه چنین قهری بکنه. قهر عاطفی یعنی این که وقتی باید انجام داد که کسی دلش شکست. چه جوریه؟ فرقش با قهر عادی چیه؟ اینه که در قهر عاطفی ما محبوب رو دوست داریم و عاشقشیم، ولی ازش رنجوریم، دل ما رو شکسته. تو این چه رفتاری باید داشته باشیم تو این قهر که محبوب دل منو آزرده؟ کسی که نمیخوام بدیشو ببینم ولی بد میبینم، کسی که با همه وجود دریا میخوام عشق بهش بورزم ولی بعضی وقت لایق عشق نیست و من میمانم و دلی با دریای عشق آواره، چه کار کنم محبوب وقتی لایق نیست؟ و اینجا دل آدم میشکنه. تو اینجا رفتار من باید چگونه باشه؟ در عین اون سرسنگینی که هست، تو قهر عادی سرسنگین بودم ولی احترام متقابل بود و انجام وظیفه، این یادم رفت بگم، انجام وظیفه احترام متقابل در قهر عادی. در قهر عاطفی انجام وظیفه، احترام متقابل، به علاوه یه پارامتر دیگه، یک عامل دیگه، اون به علاوه ابراز محبت. ولی چجوری؟ یعنی من تو رو، من آخه بعضی قهر میکنن اولین کاری که میکنن اینی که وظیفه‌هاشون رو کنار میذارن. آقا قهر میکنه، خرج خونه رو نمیده. این خیلی بی‌انصافی و ستمگری است. خب یعنی چی؟ ما او رو تحریم اقتصادی میکنیم که چی؟ به زانو درش بیاریم؟ همسر حریف که نیست که مثل گلادیاتور بزنیمش بکوبیمش نقش زمین نیستی کنیم. انصاف نیست. و کسی که ضعیف رو له میکنه خیلی حقیره، خیلی ذلیله. کسی ضعیف رو میزنه و له میکنه زیر پاش خیلی حقیره و مروت انسانی در اون کم رنگ واقعا. خب تو قرم ما نباید با حذف وظیفه جبران مجازات کنیم دیگران رو. یا خانم از آقا ناراضیه، با شکلایی که آقا نیاز داره او رو از نیازش محروم میکنه و اینطوری مجازات میکنه، میگه من دیگه چجوری رو مجازات کنم؟ میتونیم ما بگیم که مدتی محروم از این، نه اینکه همینطور مجازات ادامه داره بلا تکلیف. این انسان نیست. با حذف وظیفه مجازات نکنیم، خطاست. من وظیفه ما انجام میدم. خب در قهر عادی انجام وظیفه هست سر جای خودش و احترام متقابل هست. در قهر عاطفی انجام وظیفه هست، احترام متقابل هست، ابراز عواطف هم هست. چگونه؟ وقتی او رو در آغوش گرفته، وقتی او رو نوازش میکنه، وقتی تو چشمای او لحظاتی کوتاه نگاه میکنه، از همون چشم ها هم اشک دلخوری باید سرازی بشه. تو همون لبهایی که داره میخنده به محبوب باید همواره لرزش بغض پیدا بشه. وقت اون بدونه که با قلب محبوبت چه کردی. تو منو، من اینقدر تو رو دوست دارم ولی قلب من مجروحه. از کی؟ محبوب ترین کسم مرا آزرده. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چقدر آن آشنا شد.
خب یه بحث کوتاهی ببینیم، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. اگر در رابطه با این بحثایی که آقای میثاق اشاره کردن شما هم تجربه دارید، حتما با پیامک برنامه در میون بگذارید.
حصار پناه واسه باق، خاک واسه ریشه، جز نفس نیست. صدف برای مروارید، قنچه برای گل، قفس نیست. ماه قبیله سحر از شب و سایه رو میگیره. تو سایه سار آرزو با عطر گل وضو میگیره. اون که سالتش نجیب، اون که نجابتش عزیب، وارث پاکی بهار، دختر با وقار ایله، دختر با وقار ایله. عروس شهر آینه ها، بهار پاکی رو زمینه، غروب نداره باورش، دختر مشرق یقینه. عروس شهر آینه ها، عروسک کوچی نمیشه، مثل خودش میخواد باشه. شبیه هر روز و همیشه. اسیر مرداب نمیشه مسافر چشمه خورشید، تشنه نموند اون گلی که چشماشو به سراب نبخشید. اون که سالتش نجیب، اون که نجابتش اصیله، وارث واکیه بهمان، دختر با وقار ایله، دختر با وقار ایله.
امیدوارم که تا به اینجای برنامه مهارت‌هایی که از قهر و آشتی آیه میثاق اشاره کردن راهگشای زندگی روزمره باشد. اما شاید برای شما هم مثل من سوال پیش اومده باشه که در طبقه بندی سگانه‌ای که راجع به قهر صحبت کردن و روی قهر عاطفی تاکید آیه میثاق هست، جایگاه این قهر عاطفی در مقایسه با به اصطلاح آشتی عاطفی چیه؟ من از ایشون می‌خوام این سوال بکنم که شاید خیلی‌ها بپرسن این الگوهایی که برای قهر عاطفی به دست میدید، این که محبوب ما بسیار دوستش داریم اما دلازرده ایم و به نوعی میخوام این دلازردگی رو با نهایت محبت مطرح بکنیم، این بسانه یک آشتی است تا یک قهر.
منظورم از قهر نشان دادن یک دافعه است. همونجور که میگم قهر عادی کم نگاه میکنیم، کم حرف میزنیم، حضورمون اندک میشه، کم میشه، اینم نمایش یک دافعه است. قهر قطع نیست و قهر بعضی ها قطع ارتباطه، مرگ ارتباطه، اون خیلی تلخ و بیرحمان است و واقعا اصلا قهر هنر نیست که ما بخوام بگیم که قهر کردیم و ادامه داریم میدیم چقدر من بلدم قهر کنم. افتخار نیست، افتخار در آشتی کردنه، هنر در آشتی کردنه. عرض کردم که آشتی مهارت میخواد، قهر که مهارت نمیخواد. قهر بچه‌ها هم بلدن، دم به دم قهر میکنن. کسی که هنر آشتی داشته باشه خیلی خردمنده. خب قهر نمایش یک دافعه، نمایش یک دلخوری، نمایش یک فاصله است که من زخمی ام از تو و ناراحتم. منتها این دافعه میگم که ما یه دستی سیلی، یه دستی نوازش داشته باشیم. این خدا که در عین اینکه تهدید میکنه نکنید این کارا، مجازات میکنم، از اون طرف رحمش وسیع‌تر از غضب اوست. یعنی هیچ وقت خدا تهدیدهاش ناامید نمیکنه، الا کسی که خود برگشت و نمیخواد بیاد و آن که راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، چندین چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار بیفتد و بیند سزای خیش. بعضی ها از تجربه باید درس بگیرن دیگه، از کلام، از حرف پیر و استاد درس نمیگیرن. اونا رو خدا رها میکنه، میگه برو. بعضی به شکست بیشتر احتیاج دارن. اما توی این قهری که ما میکنیم نمایشی از دافعه، دلخوری میگیم که او رو به سمت آشتی بیاریم. هیچ وقت قهر نباید فرد رو ناامید کنه. بعضی ها دیدن میعفو میزنن که چون این کار کردی دیگه نه من نه تو. چقدر بد این حرف. زود بایکوت میکنن، زود مرگ ارتباط رو اعلان میکنن، دیگه تمام شد، هر چی بین ما بود دیگه تمام شد. این حرف رو نباید بزنیم. کسانی که آخرین راه حل و اولین راه حل استفاده میکنن تنبلن یا ناتوانن در فکر و این خوب نیست. راه برای مرگ ارتباط و قطع ارتباط و زمان زیاده، حالا صبر کنیم زود نرسیم به آخرین راه حل. یا مثل خانمایی که تا مشکل بیش میاد طلاق، من میخوام طلاق بگیرم. زشته این. این در علارغم که ما باهوشیم اعلان بیهوشی ماست، اعلان مثلا ناتوانی ذهن ماست که چه زود رسی به آخر خط. خب در قهر کردن ها این سنوش که من گفتم تو قهر عاطفی، وقتی که ما دلمون آزرده است در حالی که ابراز محبت میکنیم، عشق بریزیم، خون گریه کنیم، توی لبخندمون بغض رو نشان بدیم، وقتی که دلمون شکست، این وجدان او رو به آتش میکشه. یعنی همون کاریش که خدا با ما میکنه. در مطلع سخنم گفتم بارها خدا مرا خواند و خود خیش را راندم، چون شرم مروت او مرا برای من مجازاتش رو شیرین تر کرده بود که خدایا بزن، خدایا قهر کن که من مستحق عقاب تو هم، نبخش که بخشش تو وجدانم رو با آتش میکشه. واقعا بعضی وقت ما با بخشیدنمون وجدان او رو با آتش میکشیم، با بخشیدنمون وجدانش رو به جونش میندازیم، نه خودمون رو به جونش. ما خودمون رو به جونش میندازیم، جنگ با هم شروع میشه و اگر انتقام بگیریم تسبیح حساب میشه. ولی وقتی بخشیدیم او رو به جان خودش انداختیم و شرم میکنه ادامه بده لطف ما، یعنی خجالت کشش میکنیم با این کار. خب درباره نوع شخصیت که همون سوال جالبی که پرسیدید، تیپ افراد با نوع قهرشون آیا واقعا ریشه در تیپ شخصیتی داره؟ این واقعا همینطور هست که خود شما شخصیت‌های گوناگون رو دقت نکردید، متفاوت قهر میکنن و اون افرادی که مثلا تو شخصیت ها مربوط به سازمان شخصیت، نظام شخصیت هم میشه و مربوط به اختلالات شخصیت هم میشه. مثلا اونایی که شخصیت های اسکیزوئید هستن، اسکیزوئید ها افرادی هستن سرد و بی تفاوت، در خود فرومانده و بی تفاوت به محیط اطراف هستن و لحاظ عاطفی کاملا بی احساسن، سنگن و گچن. اینها نه به تشویق جواب میدن، نه به تنبیه، نه به قهر، به هیچی، اصلا دوچار کرختی احساس، مرگ احساسن. اینا خسته کنندن، کسالت بارن، یه نباختن، تکراری هن اینطور آدم ها. اینا قهر کنن، با اینا قهر کنی اینا هیچ وقت نمیان آشتی کنن و چون اختلال اسکیزوئید دارن اینا اصلا نمیخوان آشتی کنن، نه نمیتونن، اصلا نمیخوان آشتی کنن.
حالا میتونیم اینجا وارد حوزه های درمان هم بشیم.
بله.
اول میخواید این مؤلفه ها رو برشماریم، یعنی بگیم که شخصیت های مختلف و تیپولوژی های مختلف به چه صورت، اگر رسیدیم به درمانش هم شاید خیلی ها نظر داشته باشن.
باش، من در قالب این عنوان موانع آشتی کردن، چه چیزایی نمیذاره ما آشتی کنیم، اونا رو من میخوام بگم که موانع چی است و در ارتباط با تیپ شخصیت ها یا اختلالات شخصیتی. مثلا اون که اختلال نارسیستیک داره، شخصیت های نارسیست، اینا افرادی هستن که خودشیفته هستن، به شدت خودشیفتن. علامتشون هم اینه که اینا اصلا تحمل انتقاد رو ندارن، یعنی انتقاد مرگ اوناست. همواره باید تعریف کنی، نه واقعیت هم تعریف کنی، خیلی چاپلوس معابانه تعریف کنیم. به قول مولا علی چه زیبا میفرماد، از سنا من غیر استحقاق ملقون. اگر ما ستایش کنیم بدون لیاقت، بدون استحقاق، ما چاپلوسی کردیم. خرد بر مدح نااهلان بخندد، کسی بر گردن خر دور نبندد. بابا این لیاقت اینو نداره تو داری ستایشش میکنی. اینطور افراد عاشق ستایشگری هن، یعنی اصلا نفوذ در اینا که ستایش کنی و دوچار اقراق‌گری و تعریف بیش از لیاقتن، یعنی همیشه خود رو بسیار بالاتر از اون چی که هستن میدونن، فوق‌العاده زیاد توهم خود بزرگ بینی دارن و چون توهم خود بزرگ بینی دارن یه جایی واقعیت رو میشه، یه جایی میفهمن که اینطوری نبود، یه جایی میشکنن. واسه همینه اینا یک بار فرو میریزن و احساس حقارت میکنن. برای همین اون بزرگیشون یه باده و با یه سوزنی میبینی اون باد خالی شد و بزرگی بی ثبات دارن، ناپایدار دارن، اعتماد به نفسشون خیلی شکستنیه اینها. ولی وقتی میشکنن از عالم انتقام میگیرن، همه را زیر پا له میکنن که خود بزرگ شدن. برای بزرگ شدن پا رو سر دیگران میذارن بالا میرن، نه رو پا روی قدم روی همت خودشون و خاطر همتشون بلندی کنن، نه با له کردن دیگران بلندی میکنن. حالا این شخصیت هایی که خودشیفته هستن و مغرور هستن، اولین مانع آشتی میشه غرور. غرور در کیا بیشتر؟ اونا که اختلال خودشیفتگی دارن، متکبرن، مغرور هستن. در حالی که به اعتقاد من در وادی عشق، به قول خودم در وادی عشق، کمتر از خاکم من، از کبر و غرور جملگی پاکم من. واقعا هیچ باید بشین تو وادی عشق. من میگم یه جا آدم هرچی بشکنه هرچی بیفته بزرگتر میشه، بیشتر میسته، هرچی فرو بشکنه عزیزتر میشه، اونم وادی عشقه و هیچ جا دیگه نباید شکست. همه جا باید، چون کوه پر صلابت بود و حتی برتر از کوه، که کوه از صلابت ما خجالت بکشه، ولی تو وادی عشق، در برابر عشق به فرزندم، در برابر عشق به همسرم، در برابر عشق به محبوبم، در برابر عشق به خدا، از خاک کمترم من، اینجا اصلا شکستن زایه نمی کن آدمو، خورد نمی کن آدمو. چرا ما فکر میکنیم که نه من باید نشکنم و باید غرور داشته باشم؟ ممکنه یه سوال اینجا پیش بیاد که ابراز محبت و عشق، آخه ما خود منم میگم عشق در آسمان عزت میدرخشه، محبت بعد هیبت قیمتش، این هم بله من معتقدم، ولی عزتت خودتو در جاهای مختلف باید نشون بدی، در عرصه زندگی چه مقتدری هستی، چه یلی هستی، ولی تو وادی عشق خاک پا میشن. اما کسی که آدم ذلیلیه، تو همه جا کم میاره، همش بین اون آویزونه و همش گدای یقه این اون و جیب این اونه، این آدم عشقش، ابراز محبتش، راست میگم، قیمتی نیست واقعا. آره اینو میفهمم. اما غرور توی وادی عشق بدترین مزاحمه. اون داستان چقدر زیباست که حتما شنیدید، عاشق میاد در خونه معشوق رو میزنه، معشوق میگه کیه؟ میگه که منم. میگه من؟ تو مگه نمیگفتی که چنان پر شد فضای سینه از روز که رنگ خیش گم گشت از زمیرم؟ من؟ آن یکی آمد در یاری بزد، یار گفتش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو، هنگام نیست بر چنین هانی، مقام خام نیست، همچنین خامی مقام خان نیست، تو خیلی خامتر از این حرف هستی. بیرونش کرد و برو. رفت آن سوخت سالی در سفر، در فراق دور سوزید از شرر، پخته گشت آن سوخت پس بازگشت، بازگرد خانه ان بازگشت، حلقه بر در زد به صد ترس و ادب، تا به نچهد بی ادب لفظی زلب. یار پرسیدش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت چون گفتش که اینجا که چون تو منی من تو هستم، اینجا دیگه حالا میتونی بیای تو، چون منی پس اندر آی، بیا حالا تو، نیست آن جای دو من اندر سرای، دل من دیگه جای دو دل بر نیست. این چقدر زیباست. اصلا عشق یعنی از من رد شدن، با خود منشین، کم رشین، رهزن توست و از خیش ببر، که آفت تو من توست. گفتی که ز من بدو مسافت چند است، ای دوست ز تو بدو مسافت من توست. دیگه رد شیم از این من، اون وقت چقدر زیبا میشه. علامت عشق رد شدن از این من هاست. این غرور رو یه بار، دو بار، سه بار بشکنیم، در ازای این شکستن من عاشق که غرورم رو زیر پا گذاشتم، توی محبوبم به من نشان بده ظرفیت شد داشتی، لیاقتش رو داشتی، این شکستن منو تو سر من نزن، که بعد منو پشیمان نکن که من اون بار شکستم ولی نتیجه بدی گرفتم. این خیلی مهمه ها، که شکستن منو تقدیر کن و تعریف کن. اگر این کارو نکنیم و من دیگه نخواهم شکست، چون عاقبت بدی داشت این شکستن. پس این غرور از افراد که از جهت اختلال شخصیت نارسیست یا خودشیفته یا از جهت نظام شخصیتی، شخصیت‌های رولینگ، شخصیت‌های حکمران به قول کارن هونای، علیه دیگران به قول آدلر، حکمران و فرمان روا، اینا در آشتی مشکل دارن، برای اینکه مغرورن، چون فکر میکنن که آشتی کردن یعنی حق با توست، آشتی کردن یعنی من اشتباه کردم. نه، بسیار شده خود من اومدم، قهر بودیم، آشتی کردم، گفتم حق با من است، میخوام آشتی کنم. آشتی یعنی دوست دارم؟ نه. آشتی یعنی از قهر بیزارم؟
آقای دکتر، این که بگید حق با شماست ولی میام که آشتی بکنم، این در طبقه بندی شخصیتی یه شخصیت مغرور تلقی نمیشه. هنوز از موضع خودم پایین نمیام و شاید اگر گفتگو بکنیم به شما هم به اون سهم از اشتباه خودتون پی ببرید، ولی این که من بگم که من حرف درست رو میزنه ولی بیا آشتی کنیم، اینجا
خب برای گفتگو باید آشتی کنم یا نه؟ با قهر میشه حرف زد؟
من ولی با الزام این که پیش فرض بذاریم حق با من است و بیا آشتی،
تو دلم بگم،
تو دلتون بگم.
آره، آخه این فکر میکنیم ما که اگه برم آشتی کنم اینجا روش زیاد میشه، گستاخ میشه.
دقیقاً همین رو میخوام عرض بکنم. شاید خیلی ها بگن که ولش کن آشتی نمی کنیم، طلب پر رو میشه. این به اصطلاح این تلقی نادرست رو خود شما شخصیش نمیخوام، خصوصیش نمیخوام بکنم،
ببین نداره خصوصیش هم کردید مثلاً.
میخوام بگم اگر شما با یه نفر قهر بکنید ولو این که حق باشد یا نباشد، آزرده بشید، اینجا خودتون چه شیوهی رو استفاده میکنید؟
من اصلا معتقدم حق با منه، اینجاها رو دارم میگم. اونجا که معتقد باشم حق با من نباشه، بیرم عذرخواهی میکنم، به با رفتارم نشون میدم که خطا کردم، این منو ذلیل نمیکنه، عزیز میکنه اتفاقا. و اونجایی که حق به خودم میدم، قبول ندارم اشتباه کردم، میرم میگم باش روابط عادی میکنم که حرف بزنیم. برای صحبت کردن باید آشتی کنم که حرف بزنم. آشتی منو بخشیدن نیست، آشتی منو که قطع قهر. بله میخوام اینو تو دلم میگم که آشتی کردن من، صحبت کردن من به من حق به جانب او دادن نیست، میخوام حرف بزنم چون از قهر بیزارم. اینو اگر ما بدونیم، آخه همه قهر رو ادامه میدن، میگن که اون باید بیا جلو منت منو بکشه و تو این هر دو میمانند و قهر طولانی میشه. ما بیان بگیم که من میخوام فضای قهر رو بشکنم، دیگه اجازه نمیدم طولانی بشه قهر، حق با من باشه، حق با تو باشه، میام شروع میکنم صحبت کردن، ولی با احترام، نه با دعوا و پرخاش و اینا، بسیار با احترام. چی شده؟ حرفتو بزن. این که گفتید این حق به جانب بودن اون قدی نیست، ببینین پافشاری غیر منطقی بر اندیشه خود میشه تعصب و قدی، اما پافشاری منطقی درسته. حالا هر کی فهم میکنه خودش منطق میگه، بله، ولی تو گفتگو معلوم میشه. خب تو دلیل بیار، قانع کن منو، من به راحتی به نرمی برمیگردم. یکی از صفات انسانهای برتر در قرآن حنیف بودنه. خدا تعریف میکنه از ابراهیم که یک اسطوره شخصیت برتر انسانی است، میگه او حنیف بود. حنیف یعنی هرگرا نرم. اصلا سجده نماد فرو ریختن در برابر حق، هیچ شدن در برابر حق، حق پذیری است. و قدیمون رو بشکنیم و بکوبیم به خاک یا در خاک دفن کنیم. این نرمی عزیز میکنه ما رو. چرا ما فای میکنیم ما بریم جلو شروع کنیم صحبت کردن، من اومدم منت بکشم؟ نه، با عزت نفس اومدم. من همیشه این جمله رو خودم به خودم زیاد گفتم، اثر خوبی داشته. با عزت حق رو ثابت کنید، با عزت درخواست کنید، نه با ذلت. من یکی میگه تو این خطا رو کردی، با عزت یا میگم این خطا رو کردم، مستحق خطایی کردم. در راهنمای رانندگی میگه که شما این خطا رو، میگم چی بود خطا؟ من میگه مثلا یه چراغت سوخته بود، همین اخیراً اتفاق افتاد، از شانس من همون قبل سوخت. گفتم ای من اومدم بیرون درست بود الان سو. گفت این همه میگن. گفتم من نمیتونم به ثابت کنم، لطف کنین جریمه رو بنویسین، ممنونم از این کار درست انجام میدی. من از تنها جایی که بخشش رو خطا میدونم، خطا میدونم و ظلم میدونم، این که راهنمای رانندگی ببخشه این خطا کارا رو، چون بخشش رو او گستاخ میکنه. بعضی میگن عفو بهتر است یا انتقام؟ من میگم که هیچ کدام. عفو به جا، انتقام به جا. باید نگاه کنیم یه جایی خودمون، خودم این جمله رو ساختم، میگم در انتقام لذتش که در عفو نیست. یه جایی برای اینه انتقام، نه دلمو خنک کنم، برای اینکه او رو ادب کنم. یه جایی هم عفو باید کرد. ما باید بدونیم کجا. بعضی وقت عفو ما گستاخ میکنه. خب تو این قهری که ما کردیم برای که او گستاخ نشه، روش زیاد نشه و من خورد نشم که من اومدم منت کشی کردم، چه باید بکنم؟ با عزت نفس میرم جلو، بشین میخوام صحبت کنیم. الان حالشو ندارم، کی حالشو داری؟ با عزت نفس. اینجا کجا من میشکنم، کجا من گستاخ کردم رو، کجا منت کشی شده؟ هیچی. اینو بلد نیستیم ما، باید همین کارو بکنیم. زود فضای صحبت درست کنیم، با احترام متقابل حرفامونو بزنیم و توی حرف زدن اجازه صحبت کردن رو وقتی ما اون داره میگه بهش بدیم، وقتی ما صحبت کنیم او اجازه بده، توی حرف بزنیم، دعوا خواهد شد. پس اولین مانع آشتی کردن غرور، راهش هم گفتم چطور غرور رو بشکنیم، و که از اختلال شخصیت خودشیفته است یا نظام شخصیتی که متکبرن، مغرورن و سلطه‌گر هستن، هرگز نمیان آشتی کنن، عذابم دارن میکشن ها، اینقدرم قصه میخورن، ناراحت، این پس کی میاد، پس چرا نمیاد، پس یه کار کنن بیاد، میمونن. بعد اینطور افراد بعضی وقت دامن میزنن به اختلاف. قهر از لطف داریم، قهر از نفرت هم داریم، قهر از محبت داریم، قهر از نفرت هم داریم. اون قهری که از نفرت، خدا عاقبت اون رو به خیر کنه، اون اصلا رو به ویرانیه و اصلا انگار بازگشت نیست. البته با گفتگو اونم حل میشه. اما قهر از محبت چطوریه؟ خیلی دوستش دارم، قهر کرده طاقت ندارم. چیکار کنم حالا این قهره تموم بشه؟ این میخواد طولش بده به بحران برسه، بیاد آشتی کنه. خودم این بحرانه که یه هفته دیگه قرار بود برسه رو یه روزش میکنم، یعنی اینقدر جنجال رو به اوج میرسونم که دوتا نفسمون گرفته بشه، حالا بیام آشتی کنیم. و آشتی بعد قهر اینقدر زیباست. اغلب تو این قهرها تو تخلیه خود وقتی انرژی های منفی رو خالی کردن، حالا میبینیم مهیای آشتی کردن هستن. پس یکی از موانع آشتی کردن غرور است. دومی مانع آشتی کردن ناتوانی است. بلد نیستم آشتی کنم، چیکار کنم آشتی کنم؟ این از کدوم اختلال شخصیته؟ یکی مون اختلال شخصیت اسکیزوئید ها و یکی دیگه، بله، یکی دیگه از این افرادی که ناتوان هستن، نابلد هستن، نمیتونن آشتی کنن، شخصیت هایی که اختلال دوری گزین دارن به اصطلاح avoidant personality disorder، اختلال شخصیت دوری گزین، شخصیت های avoiding و بیماری دوری گزینی دارن. یعنی چی؟ اینا چه جور آدمایی هستن؟ اینا پر از خجالتن، درون گرا هستن، به شدت از تحقیر و تایید نشدن میترسن، برای همین ارزندام نمی کنن تو روابط، برای همین اصلا نمیاد حل کنه. میدونی چرا نمیاد حل کنه؟ نه اینکه دوست نداره، برخلاف اسکیزوئید ها که شخصیت های دوری گزینی از سرد و بیروح هستن، اونا نمیخوان اصلا آشتی کنن، میگه شر همه کم، تنها راحت ترم با خودم. و اغلب اینا شغل های تنها با اشیا رو دارن، با آدما نمیتونن. اگه بذاریش در شغل ارتباطی اینا خیلی خرابکاری میکنن و به عنوان بیرحم اینا شناخته میشن. و یا بعضی فکر میکنن اینا مغرورن، نه اصلا فکر میکنن به کسای دیگه، اصلا همدلی ندارن اسکیزوئیدا. اما شخصیت های دوری گزین، اینا کسانی هستن که اختلال دوری گزینی داره، این کسیه که میخواد ارتباط داشته باشه، نمیتونه، بلد نیست. تفاوتش با قبلی اینه. یعنی چی؟ چون بسیار از تحقیر میترسه، از طرد شدن میترسه، میگیم برو آشتی کن، اگه نکنه چی؟ بیا برو حالا اقدام کن، اگه پس بزنه چی؟ چنان وحشت از قهر دوباره و وحشت از طرد شدن داره، میگه اجرشو بذارش بخشیدیم، ولش کنم، آشتی نباشه، قهرم نباشه، فقط فرار کنیم. اینا روششون مسئله گریزیه، نه مسئله مداری. مسئله گریزن، تفره میرن. یه مشکلی با اینا پیش بیاد، یک سال اون مشکل میمونه حل نمیشه. میگه بیا حل کن، به شکلهای مختلف تفره میرن اینطور آدما. اینا اختلال دورگزینی دارن، اختلال اجتنابی دارن اینها. به همین دلیل اینطور افتادشون بلد نیستن، قهر طول میکشه. پس مانع آشتی کردن اختلال در شخصیت منه که ترس از تحقیر دارم، ترس از طرد شدن دارم و آشتی میترسم. آشتی اینا همیشه دنبال اینن که اون طرف یه کاری کنه، شرایط یه جوری پیش بیاد و آشتی کنن، بدون حل مسئله اینا میخوان آشتی کنن. اشتباهی بسیاری از بزرگترها، ریش سفیدا رو من اینجا بگم، با عرض پوزش از اونها به بزرگی خوشون منو ببخشن، چون سختم یه انتقاد به بزرگتری بکنم، ولی بزرگترها رو دوست دارم، ولی حقیقت رو بیشتر. ببینید یه اشکالی که اغلب بزرگترها تو خانواده ها میبینم میخوان قهری رو آشتی بدن چیه؟ میگن بیا با سلام و با روبوسی و با صلوات و با اینا همینطور آشتی کنیم. مگه میشه با صلوات یک مسئله رو حل کرد؟ صلوات بعد از حل مسئله مبارکه، نه قبل حل مسئله. روبوسی کنیم، آشتی کنیم، فراموش کنیم، حل بشه. چی رو فراموش کنیم؟ مشکل وجود داره، من چی رو فراموش کنم؟ این فرد مثلا مسئولیت پذیر نیست، فراموش کن مسئولیت پذیر نیست. خب این حل نشد که، این حذف مسئله است. ما با روبوسی میخوام حل کنیم، گذشت کنیم، حل کنیم. چی رو من گذشت کنم؟ گذشت بدون حل مسئله حماقته، روبوسی بدون حل مسئله حماقته. باید مسئله حل کنیم، اونا پایان حل مسئله است. اشتباه نکنیم، بعد آشتی میدیم مسئله حل نشده مونده، بعد یه ما بعد میبینی زخم عفونت کرد، یه ها میبینیم با یک اختلالی و بحرانی شدیدتر از قبل اومدن. ای شما آشتی کرده بودیم، چجوری آشتی کردیم؟ آشتی بدون حل مسئله حماقته.
خیلی خوب، از این تیپ های شخصیتی مورد دیگری هم مونده که اشاره نکردیم.
بله بله، ببینید از 5 دقیقه فرصت داریم،
کمتر شده.
بله، من موانع، یکی دیگه از اون افرادی که یکی از موانع این آشتی کردن ناامیدیه. میگه که من با این میگم آشتی کنم، میگه برای چی آشتی کنم، چه فایده؟ حالا این ناامیدی یه وقت غیر منطقیه که من ناامیدم، یه وقت منطقیه. ناامیدی غیر منطقی مال اون اختلال شخصیت افسرده است، کسی که دپرسه اون کلا ناامیده، یا کسی که سوء ظن داره، بدبینه، شخصیت پارانوید. اونا هم قهرشون قهر طولانی میشه، یا شخصیت های افسرده قهرشون قهریه که باید بره بیماریشو حل کنه و الا قهرش درست نمیشه. ریشه اون قهر بیماریشه، مشکلشه، اختلالشه. اختلال افسردگی حل نشه این قهرش حل نمیشه و دوباره قهر میکنه، دوباره طولانی، اصلا حال نداره بیاداشتی کنه. این قهر ناامیدی غیر منطقیه، چون من افسردم، از زندگی ناامیدم، از آشتی با محبوبم هم ناامیدم، دیگه ولش کن، اصلا دیگه خسته شدم، بریدم. وقتی کسی میاد پیش من میگه من ازش بریدم و ناامیدم، اول یه نگاهی به روحش و شخصیتش میکنم که این آدم افسرده است. اگه افسرده است، خدا هم بریده دیگه، پس این ناامیدیش منطقی نیست. بریم سراغ حل اون مشکلش و اختلال شخصیتش.
آقای دکتر، توی تمام این تیپ‌های شخصیتی که اشاره کردید، شاید برخی از این افراد تمایل به برقراری آشتی داشته باشن، اما ابزارش رو به لحاظ تیپ شخصیتی یا نیاموختن گفتگو، ابزارهای گفتگو نتونن اجرایی بکنن. شما در تمام این موارد، این تیپ های شخصیتی، توصیه‌تون این هست که این افراد با روانشناس بشینن گفتگو
بکنن؟ حتما باید اختلالشون رو درمان کنن. بعد برای اینکه کسی که افسرده است، اون اصلا ناامیده، روح ناامیدی برش حاکمه، چجوری شما میخوای اینو امیدوارش بکنی؟ اون از زندگی ناامیده، میخواد از ارتباط با این نفر ناامید نشه. بعد اینا به اصطلاح عامیانه میگم نزده میرخصن، حالا یکی یه مشکل هم ایجاد کنه کف بزنه، اینا دیگه همچنان همینطوری افسردن، یه مشکل هم ایجاد بشه دیگه زخم روی زخم میشه اون وقت. بعد این شخصیت های افسرده که ناامید هستن، یه شخصیت های سوء ظنی به شدت پارانوئید که اینا بدبین هستن، شما دلیل کار نکرده رو اینا متهم میکنن، خطایی نکرده رو اینا متهم میکنن، وای به خطایی رخ بده، این میشه غیر منطقی. اما ناامیدی‌های منطقی چیه که مانع آشتی کردن میشه؟ ناامیدی منطقی اینه که علامتی از تغییر رفتار در اون نمیبینه، اون میگه بیا آشتی کنیم، یا من میام میگم ببین من میخوام آشتی کنم با تو، ولی آخه چجوری؟ تو تغییر رفتاری ندادی، خدا هم توبه نکرده رو نمیبخشه، من چجوری ببخشم؟ تو میگی منو ببخش، چیزی رو میبخشم که دیگه تکرار نشه، نه چیزی که ادامه داره. میگه گذشته ها رو ببخش، این گذشته تو رفتار امروز توست. آره اگر مال گذشته بود نمیگفتم. چیز توبه؟ آن که باز نگردد فرد به آنچه کزان شده گشته پشیمان. و تو داری همونو الان انجام میدی، من چجور ببخشم؟ من میخوام گذشته بشه تو تازش میکنی، امروزش میکنی، پس رفتار دیروز تو رو میبخشم و رفتار امروز تو چطور ببخشم من؟ این ناامیدی منطقی رو باید با گفتگو حل کرد، بگی چون من ناامیدم تو امیدوارم کن، اون وقت من حلش میکنم. تا وقتی ناامیدم چطور من آشتی کنم با تو؟ آشتی دروغ دارم بگم آشتی میکنم، دلخورم ازت. این عامل دیگه ای از مانع آشتی شدن، موانع آشتی که نمیتونیم آشتی کنیم. چقدر فرصت داریم؟
یه دقیقه.
یک دقیقه دیگه. بله. یکی دیگه از عوامل، یکی از موانع آشتی کردن، دخالت دیگرانه. در دخالت دیگران، مادر پدر آشتی نکنی، قشنگ فرزندشونو میسازن که بره درگیر بشه مثلا با همسر یا دوست، یکی مانع آشتی کردنه. اینطور افراد، اینم یه اختلال شخصیت فعل پذیره، دخالت پذیری میخواد، نمیخواد بره جلوی دخالت دیگرانو بگیری. این فرد باید اونقدر مقتدر بشه که دلش و ذهنش نشه اماکن عمومی، هر کی بیاد و بره. دخالت پذیری میخواد. اینها اختلال شخصیت فعل پذیر دارن، یعنی قربانی، یعنی تأثیر پذیر نسبت به همه.
خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم که مجموع این راهکارهایی که اشاره فرمودید و روی بحث تیپ‌های شخصیتی تأکید داشتیم، در برنامه‌های آتی بتونیم روی هر کدوم از این مؤلفه‌ها بیشتر تمرکز بکنیم و احتمالاً راهکارهایی که میتونه تاثیرگذار باشه
تجربه کنیم. آشتی رو حتما. بسیار شیرین.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ابراهیم میسا. از توجه شما هم به برنامه خودتون نهایت سپاس رو دارم. امیدوارم که هممون در کنار غمخوارگی و همدلی که برای همدیگه پیشه می‌کنیم، زندگی تو هم با آرامش و شادی و امید داشته باشیم. در پناه خدا باشید. متشکرم.